بحث این هفته ما درباره مسئله هدایت موجودات است. آیان اگر یادشون باشد ما در تقسیم بندی اولی که کردیم راه های خداشناسی را به راه قلب و احساسات بس رو گذاشتیم، راه های علمی یعنی راه هایی که از راه مخلوق استدلال می کنن، و راه های فلسفی. ما در راه های علمی اینجور گفتیم که این سه نوع راه هست، یعنی راهی که از راه استدلال علمی به مخلوقات بر وجود خدا می شود سه راه هست. یکی از راه نظم در مخلوقات و یکی از راه وجود هدایت و رهبری در مخلوقات، سوم از راه اصل خود خلقت. به عبارت دیگر در موجوداتی که ما میبینیم یک نظامی و تشکیلاتی وجود دارد که حکایت میکند از وجود تدبیر در این انتظام. یه جور بحث است، یعنی ما همین ساختمان حاضر و موجود و مادی موجودات را پیش میکشیم و میگیم که این ساختمان حکایت میکند از وجود تدبیر. نقطه مقابل تصادف و اتفاق است. تصادف و اتفاق نمیتواند یک همچه انتظام و تشکیلاتی رو بوجود بیاورد. دوم موضوع هدایت و رهبری است که همین است امروز میخوایم تشریح بکنیم. سوم موضوع خلقت که میگم اساسا یه عالم مخلوق است، خود عالم آفریده شده است قطع نظر از نظامات و تشکیلات این عالم، و قطع نظر از این که یک نیروی به عنوان نیروی رهبری در عالم وجود داشته باشد، از خود عالم مخلوق است، آفریده شده است. ما هدایت را در با نظم از یک دیگر حسابش جدا کردیم، دو حساب براش باز کردیم. برای اولین بار است که به نظر من این کار می شود، یعنی من تا حالا خودم برخورد نکردم در هیچ کتابی که اینها را دو نوع دلیل به شمار بیاورد، این را دو نوع برهان به اصطلاح به حساب بیاورند، بلکه معمولا حساب انتظامات مخلوقات و حساب هدایت شدن مخلوقات معمولا یک حساب گرفته می شود، یعنی یک نوع دلیل به شمار می رود، یک نوع دلیل ذکر می کند. و این را هم من عرض کردم، این یک چیزی نیست که بخوام بگم که ابتکاری است که برای اولین بار من کردم، این را من از تفسیر فخر رازی استفاده کردم و فخر رازی هم از قرآن استنباط کرده است به عنوان این که در قرآن اینها دو راه جدا ذکر شده است. پس بنابراین در قرآن دو حساب برای خداشناسی قائل شده است، یعنی دو حساب برای نظم و هدایت از نظر خداشناسی قائل شده است قرآن. و چون این در کتاب‌های علمی و فلسفی زیاد در اطرافش بحث نشده است، تفکیک این دو راه از یک دیگر ممکن است در بیانی هم که من می‌کنم به اصطلاح نقصان‌هایی وجود داشته باشه، ولی من فکر می‌کنم مطلب از همین قبیل است و حتما هم این جور است و تاکنون هم اشتباه شده است که این دوتا را یکی حساب کردن. خیلی نزدیک است به یک دیگر ولی دو راه است. فرق این دوتا راه چیست؟ مسئله انتظام مخلوقات مربوط به ساختمان موجودات است و وضع ساختمان موجودات حکایت می کند که در این ساختمان شعور، تدبیر، علم و اراده دخالت داشته است، ناشی از تصادف مجموعی از علل نمی تواند باشد. اینجوری این ساختمان درست مثل یک ماشینی که ما فرض بکنیم که الان وجود دارد، یا کتابی که همیشه مثال می‌زدیم ما به این کتاب، می‌گفتیم که اگر یک کتاب تألیف شده ای، بلکه یک صفحه از کتاب و یک نامه ای را اگر ما ماشین شده می‌بینیم، نظم این مجموعه حروف و معنی داشتن این حروف که نشون می‌دهد که هر حرفی در جای خودش قرار گرفته است، روی حساب بوده، روی نقشه بوده، پس حکایت می‌کند که به وجود آورنده این نظم و تشکیلات اراده و تدبیر داشته است و عقل و شعور در ایجاد این به کار رفته است. قدر بیش از این نیست. صنع الله الذی اتقن کل شیء، همین جهت را بیان می فرماید. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، همین مطلب را بیان می کند. و خیلی از آیات دیگر، افلا ینظرون الی الابر کیف خلقت و الی السماء کیف خلقت. ولی زائد بر نظام متقن خلقت موجودات، نظام متقن ساختمان موجودات، یک چیز دیگر هم هست و اون این هست. موجودات عالم نشون میدهند که پس از اون که اینجور کامل آفریده شده اند، در کارشون هم، در کاری که انجام میدهند، باز یک نوع رهبری در کار خودشون میشوند. چطور؟ نقطه مقابل انتظام تصادف و اتفاق. اگر کسی مقابل انتظام میشد، یعنی انتظام را اگر حاکی از یک عقل و تدبیر میخواست ندوند، میگفت این انتظام تصادفاً به وجود آمده. ولی نقطه مقابل اصل رهبری و هدایت یک اصل دیگری، و اون اصل دیگری نه، این ما باید تعریف کنیم. آیا این ساختمان موجود با همه انتظاماتی که در او به کار رفته، ساختمان یک گیاه، ساختمان بدن یک حیوان، ساختمان بدن یک انسان و حتی ساختمان جمادات را هم ما تا حدودی خواهیم گفت، یعنی تا حدودی میگیم در اونجا هم دلیل داریم، آیا این کاری که این موجودات انجام میدهند لازمه قهری و جبری این ساختمانشون هست؟ یا علاوه بر این یک نیروی دیگری که بسیار هم مرموز است، یک نیروی دیگری هم دخالت دارد در کار اینها؟ مثلا توجه بفرمایید، یک کار ممکن است لازمه قهری و جبری یک ساختمان باشد. اونجا ما حتی علاقه نداریم، هر حرفی بسیاریم خود ساختمان داریم. مثلا فرض کنید که ما یه اتومبیل ساخته می شود، هر حرفی هست در ساختمان اتومبیل است که این ساختمان به کی ساخته است. ولی یک اون مقدار کاری که الان اتومبیل انجام می دهد، چیزی که لازمه این ساختمان است. من ساختمان اتومبیل وارد نیستم، همه شما از من وارد کردید. این که مثلا سویچ رو بپیچن برق روشن بشه و اساسا اتومبیل روشن بشه، بنزینی تبدیل به گاز بشه و تبدیل به قوه بشه، این دیگه یه کار علاهده ای نیست. یعنی لازمه این ساختمان پس از اون که اتومبیل به این شکل ساختند، لازمه جبری و قهریش این است که شما سویچه که بزنید اتومبیل روشن بشه، بعد که روشن شد مثلا پاتون رو گاز مثلا بگذارید نیرو ایجاد بشه، بعد نیروی اتومبیل رو بکشاند، بعد شما رول رو وقتی که بچرخانید به راست به چپ اتومبیل اینطور بره، ترمز هم که بکنید بیست. این دیگه یه چیز علایده ای. یا یک ساعت را بعد از اون که با همین تشکیلات ساختمان ساختن و یه فنرم درش قرار دادن و شما کوب کردید، دیگه کار کردن ساعت روی این نظم و حساب لازمه ساختمان مادی این ساعت هست. دستگاه تلفن خودکار همین هر کاری که انجام میدهد لازمه این ساختمان است. هر چه شما بخواید بگید در ساختمانش باید بگید، دیگه در کار این ساختمان یه حرف علایده ای. ما میخواییم ببینیم که آیا تجربیات علمی که درباره موجودات شده است، مشاهدات علمی که درباره موجودات شده است، آیا نشون میدهد که هرچی شده است در ساختمان اینها دیگه پتزون که این ساختمان این شکل وجود آمده، کار کردنش دیگه ماشینوار است. یک دانه یک گندم که زیر خاک می رود و عرض کنم که اون عملیات را شروع می کند، شکافته می شود، ریشه های خیلی ریز پیدا می کند و اون کارش اونجوری که انجام می ده تا بعد به صورت یک گوشه گل در میاد، مثل یه ماشین انجام می ده. باید دیگه انجام بده، چاره اینه، باید اینه، لازمه ساختمان مادیش این است که این کار را انجام بدهد، یا لازمه ساختمان مادی این نیست. البته اون ساختمان مادی این باید باشد، این شراب به عنوان یک سلسله شرایط حتما باید باشد، هر جاش اگر نقص پیدا بشود در کار این نقص باشد. اما در این حال این ساختمان مادی حکم یک ساختمان، باز حکم یک اتومبیلی رو دارد که یه رهبری اتومبیل و راه بردن اتومبیل علاهده است از خود کار این اتومبیل، از خود ساختمان این اتومبیل. یعنی این ساختمان اتومبیل باز به یه شکل مخصوصی دارد هدایت می شود و دارد رهبری می شود. و همچنین در خلقت در بدن حیوانات، در انسان، حتی در ساختمان عقلی و فکری انسان که ما برای همه اینها مثال زدیم، قرار هم تقریر مطلب است. این دو تا مطلب است، دو نوع مطالعه است و ما بخواهم ادعا بکنیم که دو نوع مطالعه ما را به خداشناسی می رساند، یکی مطالعه خود ساختمان اشیا، یکی مطالعه طرز کار اونها. همون دانه‌ای که عرض کردم که بعد به صورت یه بوته در میاد و فرض کن به صورت یه بوته گل در میاد یا یه بوته گندم در میاد و در حالی هم که ساختمانش کامل شده است، نوع کاری که انجام می دهد باز همین جور است، نوع کارش لازمه قهری ساختمان. ما در اینجا دو سه مطلب باید عرض بکنیم. یکی این که ما این دو مستند کردیم به قرآن و ما اینجور فکر میکنیم که برای اولین بار این مطلب را قرآن بیان کرده است، یعنی تفکیک اصل دلالت نظم در دلالت هدایت به دو تا دلالت است برای اولین بار در قرآن بیان شده. ما که در غیر قرآن ندیدیم، بلکه در کتاب‌های بعد از قرآن هم از قدیم و جدید هر کس که آمده است اینها را ما ندیدیم که دو اصل جداگانه ذکر کرده باشد، جز این که فقط گفتیم فخرالدین مایدین در تفسیر سبتم به اتمر ربکل اعلا در اونجا همین حرف رو زده، ما در غیریه از خود فخرالدین هم ندیدیم. پس اول ببینیم آیا در قرآن دو تا عنایت هست یا نه. آیات متعددی هست
که بعضی از اینا رو خود فخرازی هم ذکر کرده. یکی اون آیه ایست که به نظر در هفته‌های گذشته هم اشاره کردیم که حضرت موسی در جواب فرعون می‌فرماید، گفت من ربکما یا موسی، فرمود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی که هر چیزی را خلقت خودش رو بهش داد، یعنی در خلقتش اون چی که میبایست بهش بدهد، یعنی بر روی حکمت او را آفرید. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی بر روی حکمت آفرید، یعنی در خلقت این حکمت در خلقت موجودات حکمت به کار رفته است. این همون اصلی. ولی با کلمه ثم موضوع هدایت ذکر می‌فرماید، اما ثم هدا، یعنی پس از اون که اون را آفرید او را رهبری کرد. او را رهبری کرد غیر از اصل خلقت است. اگر بنا بود که کاری که می‌کند این دیگه لازمه قطعی همون ساختمانش باشد، ثم نداره. این زینه که یک کسی بگوید که من مثلث را آفریدم، بعد هم قرار دادم که زاویه‌اش مساوی با دو قائمه باشه، لازمه آفرینش اونم هست، بعد چیز علاقه اینی. یکی دیگر در سوره سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، در اینجا هم با هم دیگر ذکر شده است، نظم و هدایت و حتی خلقت هم علاوه ذکر شده است و سیاق به تو میدهد این سه مطلب. الذی خلق، پروردگار من همان است که آفریننده عالم است. سوا، پس معتدل آفرین، معتدل آفرین، نظم برقرار کرد. والذی قدر، اون که اندازه گیری کرد، این اندازه گیری شامل اندازه گیری عدد می شود، شامل اندازه گیری در حجم می شود. حالا اون یه بحثیست که کردن میکنه که ما بحث بکنیم را گیریم. والذی قدر فهدا، خلق فسوا، و الذی قدر، همه راجع به اصل خلقت موجود است، یعنی ساختمان موجود است. احدا آیه دیگری از آیاتی که باز خلق به هدایت همه با یک دیگر ذکر شده اند، یعنی با هم ذکر شده اند، ولی معلومه که دو امر است. از زبان حضرت ابراهیم نقل می فرماید که ابراهیم فرمود الذی خلقنی فیهدی، پروردگار من همان است مرا آفریده است پس هدایت هم می کند. این پس هدایت می کند دیگه لازم، مقصود این است که خدا وقتی که موجودات را خلق بکند اونها را عبث نمی گذارد، رهبری کنند. وقتی خدا آفریننده مخلوقات باشد اونها را صدا به تعبیر آیه قرآن عبث سرگردان نمی‌گذارد. خدا من آفریده است، خدا من رهبری هم خواهد. در سوره علق سوره اقرا باشد، در اونجا راجع به خصوص انسان بیان می‌فرماید، یعنی اونجا خلقت انسان به هدایتی که اون نوع هدایتی که مخصوص انسان است او را بعد از خلقت ذکر فرمودند. اینجور میخونی در اون سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت آفریده است، آفریده است همه چیز را، جهان را. خلق الانسان من علق، انسان را از علق آفرید. علق را خب از قدیم تصویر می کردن خون بسته، یکی از مراحل اصطلاح تحول و تطور جنین است. حالا بعضی ها آمدن میگن که خب در قدیم میتونستن توجیه بکنن که میگه که از معانی علق زالو، زالو همی حیوان گفتن که علق یعنی همون زالو، و این اشاره است به اون عرض کنن که اسپری که در نطفه مرد هست که زالو شکل میگن هست و دوم شکمت نسبتا گنده تر و دوم باریکتری دارد اشاره بود. حالا به هر حال از بحث ما خارج است. خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، باز بخوام پروردگار تو کریم تر است. آیا کریم تر است از هر کریمی، یا کریم تر است از این که فقط آفریننده باشد و هادی نباشد؟ کریم خالق هادی. و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. هدایت انسان است. پروردگار تو همون کسی که قلم رو به انسان تعلیم کرد، به انسان یاد داد که قلم به دست بگیرد. قلم به دست گرفتن به اصطلاح یک نمونه و یک سمبولی است از خوندن و نوشتن و علم و در واقع و هر و تمام آثار تمدنی بشر ناشی از خوندن و نوشتن و ضبط کردن و باقی گذاشتن. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اینجا ببینید حسن اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. باز مرتبه اولی فصل جدید. اقرا بخوان، بخوان به نام اون پروردگار که آفرید، بخوان به نام اون پروردگار که انسان را هدایت کرد، انسان را هدایت کرد. با یک کلمه اقرا جمله قبل از جمله بعد فاصله به اصطلاح میارشون قرار گرفته، خودش نشون میده دو عنایت را، دو جهت را. به نظر ما از این که در این جهت که در قرآن کریم که البته نمیخوام بگم منحصر آیات هدایت این چهار آیه، در این چهار پنج آیه‌ای که من عرض کردم، البته اون مقداری که الان تو ذهن من هست و شاید من همینا رو بیشتر من تفسیر فخرآوردی گرفته باشم در همون تفسیر سوره سبع اسم الان یادم نیست، یادداشت سابقم هست، شاید هم آیات دیگری هم در قرآن باشد که خلق و هدایت به عنوان دو اصل جداگانه ذکر شده باشد. ولی حالا اجالتا ما این چهار آیه را بیشتر نداریم، اگر بعید هم هست که بیشتر از این باشه، چون او خیلی احاطه داره با آیات قرآن و بیشتر که ذکر میکنه. البته آیات هدایت باز ما در قرآن زیاد داریم، ولی مقصود این است که آیاتی که خلق و هدایت را به عنوان دو دلیل جداگانه می شود از قرآن فهمید، این چهار آیات دارد. این یک مطلب. خوب عرض کردیم به این که پس مسئله اتقان صنع به تعبیر خود قرآن صنع الله الذی اتقن کل شیء مربوط به ساختمان موضوع دارد، به اصطلاح چی میگن؟ ارگانیزم میگن، مربوط به ارگانیزم موجودات. این ساختمان با یک تشکیلات انتظاماتی آفریده شده که اگر عالم واقعا یک ماشین هم اگر میبود باز دلالت میکرد بر وجود خالق، بر سازنده این ماشین. دومی مربوط به کار است، علاهده از ساختمان. این اگه از نظر به شکل فلسفی بخویم بیان بکنیم، عرض کنم که به این صورت باید طرح بکنیم. یه مسئله‌ای در فلسفه به اصطلاح مطرح بوده و هست از قدیم الایام و اون این است که آیا عالم را با مکانیزم میشود توجیه کرد و تفسیر کرد یا نه؟ یعنی آیا ساختمان عالم فقط از قبیل ساختمان یک ماشین است منظم؟ حتما لازم است که لازمه ماشینیزم مادیت هم باشه. نه، خیلی از الهیون هم قائل به ماشینیزم هستن. دکارت خودش مرد الهی است و تقریبا دنیا را به شکل یک ماشین توجیه می کند. ولی برحال آیا
عالم، ساختمان عالم از قبیل ساختمان یک ماشین است و بس. یک ماشین ساخته شده و لازمه این ساختمان هم همین کاریست که داره انجام میده دیگه، بیشتر این چیزی. یا اینکه ساختمان عالم بیش از ساختمان یک ماشین است و به اصطلاح فلسفی تنها مکانیزم نمیتواند پدیده های عالم رو توضیح و تفسیر بکند. اگر این نمیتواند توضیح و تفسیر بکند چی باید بگیم؟ اینجا باید اقرار بکنید که فلسفه هم لغتی ندارد که بتونه بیان بکنند. غیر از این که مثلا گاهی وقتا این تعبیر فرنگی ها تعبیر دینامیزم را میبرند، میگن که یک مثل این که در ساختمان موجودات یک دستگاه خودکاری هم زائد بر این ساختمان ماشینی وجود دارد که اینها را هدایت و رهبری می کند و حتی احیانا این کار هدایت و رهبری به جایی می رسد که به خود ساختگی می رسد، یعنی خودش رو می سازد، که یکی از کارهای خودش ساختن خودش می شود. مثلا یه مطلبی از مسلمات هست مثل این که در زیست شناسی این مسئله انطباق با محیط، انطباق با محیط، این از عجیبترین مرموزات عالم است. انطباق با محیط یعنی فرض کنید موجود زنده در یک محیطی قرار میگیرد که ساختمان حاضرش چندان با زندگی این محیط انطباق پذیر نیست. مثلا این موجود در نقاط سردسیر بزرگ شده، وضع پوست بدنش، وضع تشکیلات مثلا حتی خونش، خصوصیاتش متناسب با اون منطقه بوده. این در از اینجا ور میدارن، از منطقه گرمسیر میگذارن در یک منطقه سردسیر، گرمسیر از سردسیر میذارن در گرمسیر. یه تأثیراتی محیط روی این شیء میکند و میگذارد، این خیلی عادی دیگه، این ماشینی، یعنی در محیط سرد که بوده آفتاب گرم روی پوستش نمیتابیده است، به اینجا آفتاب گرم روی پوستش میتابد و آفتاب که بتابد روی پوست یک حیوانی یک تأثیر و فعل انفعال فیزیکی یا شیمیایی روی خانه‌ها میگذارد. این خیلی عادی است این دیگه تا این اندازه به اصطلاحات. تغییراتی که در بدن موجود زنده پیدا می شود ناشی از تأثیرات محیط، یا به این شکل که عرض کردم، یا نه عکس العمل های عادی که این موجود به تبع این محیط ایجاد می کنند. فرض کنید به قول لامارک او در جایی بوده که احتیاج نداشته گردنش خیلی بکشد برای اینکه از زمین چیزی بردارد یا از درخت برگی، ولی خب اینجا محیط او را مجبور می کند که مثلا برای اینکه برگ درخت رو بچیند گردنش رو بکشد. فرضاً بکنیم این سبب بشه گردنش دراز بشه، ما به این را کار داریم. اینم باید یک عکس العمل ارادی است که این موجود زنده در مقابل محیط خودش ایجاد می کند. یه تغییرات ناشی از عکس العمل های ارادی موجود زنده هم البته پیدا می شه. اینم باز عادی است. عادی است یعنی بعد از این که این موجود دارای هوش و اراده است دیگه عادی است. هرچه غیر عادی هست اما خود اراده شه که ما در اراده شه برم بحث نداریم. ولی مطالعات علمی از قدیم الایام نشون داده است و امروز خیلی دقیق تر، این که میگم از قدیم الایام چون در کلمات علمای پیشین و حکمای پیشین هم مثل بوعلی و اینها هست این قضیه، ولی امروز دیگه محقق تر و مسلم تر هست این قضیه. اون اینکه یه تغییرات خود به خودی هم، خود به خودی یعنی نناشی از تأثیر مستقیم محیط، نه ناشی از اراده این حیوان، یک تغییرات خود به خودی هم در درون این شی به وجود میاد، تغییرات متناسب با این محیط، یعنی تغییرات هدفدار، یعنی کم کم این موجود، مثلا یک اصل سرد سیری هست، کم کم این اصل سرد سیری در گرم سیری که قرار گرفت، خود طبیعت خودش رو عوض میکند، خودش کم کم خودش رو عوض میکند به جوری که بتواند در این محیط زندگی بکند و با این محیط منطبق بشود. ممکنه حتی پشماش مثلا عوض بشه، باید یک نوع پشمی باشه که در مقابل تابش آفتاب مثلا بهتر بتونه مقاومت بکنن. رنگش ممکنه عوض بشه از داخل خودش، حالا رنگ ممکنه که ناشی از تابش مستقیم آفتاب باشه. در اعضا و جوارحش تغییرات پیدا میشه. بوعلی یه حرفی میزنه، خیلی حرف عجیبی هم هست، میگه که اگر یه مرغ خانگی اگر در یک محیطی قرار بگیرد خروس در اونجا نباشد که از این مرغ دفاع بکند، و این مرغ مجبور باشد که خودش از خودش همیشه دفاع بکنه، مجبور باشد بجنگد، یعنی همون وظیفه ای را که خروس برای او انجام میدهد خودش مجبور باشه همیشه بجنگد، کاری خروس انجام بده. میگه تدریجا اون یک ناخنکی در پشت پا دارد، غیر از پنجه‌های مرغ پشت پاش یک ناخنک اینجوری هست که در خروس قویز خیلی سیخش میگرد، مثل مهمیزیست که این افسرها و پاک میزنن دارن که به شکم عصب میزنن، یه مهمیزیست که خروس داره، در خروس خیلی درشت است و تیز است و یک چنگال قوی، هرکس خروس بازی کرده باشه یا خروس دیده باشه جنگیدن خروس ها را میدونه، این خروس ها وقت با هم دیگر میجنگن، غیر از این که با نوکشون به یک دیگر حمله میکنن، همچین خودشون به یک دیگر میزنن که این پشت پاش را احیانا میکشه به اون یکی، یعنی با این حربه ای که اینجا داره دیگری رو میخواد مجروح بکنه، او بانوان یه حربه ای هست. بوعلی میگوید اگر یه مرغی مدتها عرض کنم که، و من متاسفانه این را چیز نکردم، این از استاد من از قدیم شنیدم این را، بعدم یادم نیست در کجا از کتابهای بوعلی دیدم و این را یادداشت نکردم، هنوز من در شفا ندیدم، اگر در قانون باشه این بعید نیست که در قانون باشه، تدریجا این مرغ میبینید همون سیخه که پشت پاش رشد میکنه، قوت میگیرد، یعنی این موجود، بدن این موجود کم کم این عضو را خودش برای خودش میسازد، این یک کاریست داره انجام میده، منتهاش کاریست که مربوط به ساختمان داخلی خودش هست، مربوط به ساختمان داخلی خودش هست. این کار من میپرسم، میگیم آیا این نوع کار کردن لازمه همین ساختمان فعلی است که این ساختمان فعلی به طور جبر و قهر این کار رو میکنه، او هم متناسب با همین هدف، یا این که به یک نحو مرموزی یک تدبیری بعدیده، البته حکمای قدیم این تدبیر مال نفس است، مال نفس حیوان است، و بعدیده ما حرف درستی هم هست، اون ملک مدبر به اصطلاح قرآن همون نفس این حیوان است که در یک نوع شعور لاارادی، در یک نوع شعور لاارادی این کار را انجام میدهد، این کار هدفی را انجام میدهد. حالا چرا مثال به مرغ بزنیم، حالا که مثل این که خیلی بیش از حرفا کشف شده، میگن که در بدن انسان هر ماده از مواد اگر کسری پیدا بکند، البته این حدود دارد، هر ماده از مواد اگر کسری پیدا بکند در بدن این خاصیت هست که بعد شروع میکند ترمیم کردن اون را، زخمهای ظاهری که خیلی واضح هست وقتی جراحتی در پوست قرار میگیره یا در یه قسمتهای بدن قرار میگیره، بدن خودش شروع میکنه به ساختن، این ساختن، این نوع کار کردن آیا با ساختمان، با اینکه بدن فقط یک حکم یک ماشین مکملی رو داشته باشه جور در میاد؟ اگه واقعا مثل یه ماشین باشه، فقط یه اعضاء لاشعوری، اینها فقط مرتب منظم شده اند، یا مثلا از خون انسان وقتی کسر می شود، از مقدار لازم کسر می شود، بدن شروع می کنه باید به خون ساختن. یا از یک مثلا گلوبول مخصوصی از گلوبول های بدن اگه سفید مثلا کم شده باشه، بدن در یه حدودی که توانایی دارد شروع میکنه به ساختن اینها. یا حتی مثلا از خیلی از اعضای بدن اینجور است. البته این هم حدودی داره، پا را وقت قطع بکنن دیگه بدن نمیتونه یه پای علایده‌ای بسازه. این در حدود به اصطلاح کار بدن میاد. این موضوع، این اصل انطباق دادن موجود زنده خود را با محیط، یا اصل ترمیم ساختمان، این یک کار علاهده است، یک چیز علاهده است، غیر از نظمی است که غیر از نظم مادی ساختمان است، غیر از نظم مادی ساختمان است. نشون میدهد که در این ساختمان به نوعی از انواع که حقیقتش هنوز بر ما مجهول است، یه نوع رهبری در این دستگاه رهبری در او وجود دارد که این را به سوی هدف خودش رهبری می کند، هدایت می کند. آیا این اصل هدایت در تمام موجودات عالم هست یا در بعضی موجودات عالم؟ اینها را ما در موجودات، در نباتات، حیوانات، انسان، البته حیوان انسان هم ما مسئله عرض کردیم شعور ارادی اونا ما کار نداریم، به کاره غیر ارادی شما فعلا بحث داریم، در اونجا خیلی خوب میشه ثابت کرد. در جمادات چطور؟ آیا این اصل هدایت فقط در نباتات جمادات و حیوانات وجود داره؟ در نباتات حیوانات انسان وجود داره دیگه، در جمادات وجود ندارد؟ در قرآن که ذکر شده است که در همه موجودات وجود دارد، منتهاش در جمادات اونجوری که ما در نباتات میتونیم، ما میتونیم اثبات بکنیم، ما الان ما که میگم یعنی من شاید اطلاعات علمی بیشتری باشه بتونه در همونجا اثبات بکنم، در جمادات نمیتونیم اثبات بکنیم، ولی خلافش هم نمیشه اثبات کرد. نه اینکه حتما دیگه در جمادات ثابت شده که هر کاری که جمادات میکنن لازمه ساختمان ماشینی جمادات هست. حالا اونی که در قرآن است که در همه موجودات است، مثلا راجع به و اوحا فی کل سماعین امرها، در هر آسمانی کار او را به او وحی کرده است، یعنی کاری که باید انجام بده بهش گفته است، بهش کنو نشون داده است، راهش را بهش نشون داده. و بعد هم اینی که فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، قرآن که اختصاص نداده به نباتات حیوانات انسان، اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی را اونجوری که باید ساختمانش را ایجاد بکنه ایجاد کرده، و هر چیزی را هم او هدایت کرده. قرآن میگه. حالا ببینیم از نظر اون مقداری که بشر، علوم بشر در جمادات کشف کرده، کی کشف کرده؟ آیا ضد اینه کشف کرده یا نه؟ یا خودشو کشف کرده؟ یا همین از این نظر لاغر بگیم برای ما من. در جمادات کسی نمیتونه لااقل اون طرف رو اثبات کنه. مثلا بگه که این نظمی که در منظومه ما وجود دارد، این که خورشید مثلا خودش دور خودش بگردد، زمین دور خودش بگردد، بعد دور خورشید بگردد، بعدم این ستارگان دیگر هم کدام در یک مداری به دور خورشید بگردن، خورشید خودش با منظومه خودش اگر یه حرکت دیگری دوری یا مستقیم مثلا اگر داشته باشد، این دیگه لازمه یه ساختن این ماشین است دیگه. خورشید همینقدر که خورشید شد نمیتونه غیر از این باشد، محال غیر از این باشد. عرض میکنیم همچی چیزی نیست، یعنی همچی چیز لاغت ثابت نشده. یک خواصی هست برای اجسام و اجرام، اینها را میتوان خواص ضروری دانه، خواص لاینفک دانه، محال غیر از این باشد. و او همون خواص مقداری اشیاء، خواص ریاضی اشیاء. یعنی مثلا اگر فرض کنید شما یه جرمی، یه جسمی مثلا اگر دارای فلان حجم شد، لازمش اینه اگر این جسم را نصف بکنید، فرض کنید که حجم نصف هم نصف حجم کل مثلا باشد. یا سایر خواصی که در ریاضیات مثلا ذکر میکنن برای اینکه یه مکعب دارای چه خواصی از نظر ریاضی میتونه باشه، خب بله این هست، این لازمه هم هست، غیر قابل تفکیک هم هست. همین جوری که یه مربع مثلا اگر از لایش فلان مقدار بود، مجموع سطحش حتما این دور از غیر قابل تخلف، در اجسام و اجرام اینجوری. ولی ما در حرکات اشیا یک نظم بالخصوصی را، یعنی یک جریانی را میبینیم، علم به دست آورده، مثلا قانونی را کشف کرده، اسم این قانون رو گذاشته قانون جاذبه. قانون جاذبه، تا میگن قانون جاذبه، قانون جاذبه نیوتن، قانون جاذبه نیوتن، خیلی افراد خیال میکنن دیگه یعنی رمز مادی حرکات اشیا. اصلا قانون جاذبه نیوتن در بیان بعضی از افراد یعنی رمز مادی حرکات موجودات. ارزش قانون نیوتن فقط این مقدار است. خود اون مرد گفته است، قول این است، او همینقدر کشف کرده که یک نوعی کشش و جذب و انجذاب میان اجرام عالم وجود دارد، فرمولش هم به دست داده. اما آیا تعریف کرده این را یا توانسته این را تعریف بکنه؟ تعریفی که جاذبه یعنی به خود اثری را تعریف کرده، کشش اثر تعریف کرده، این که تعریف نیست که، این که حقیقت مطلب که بیان نشده. اونی که فیزیک این را بیان میکنه همینقدر میگه چیزی از خود میگن نیوتن حرف چینه، میگه من چیزی میبینم در میان اجسام و اجرام، اجالتا نامی ندارم روش بگذارم، اسمشی بگذارم جاذبه. گویی اجسام خودشون هم دیگر جذب میکنن. دیگه من یادم نیست کجا دیدم، به نظر من خیلی زن قوی دارم که در سیر حکمت در اروپا فروغ نقل میکنه از نیرو، میگم من نمیگم چی هست و این چگونه است، من یک چیزی میبینم که گویی اجسام خودشون هم دیگر رو جذب میکنن و میکنن. و یه قدم بالاتر میگم، میگم نه گویی نه، واقعا اجسام یک دیگر رو میکنن، واقعا اجسام یک دیگر را به همون تناسب خاصی که در میان جرمشون از یک طرف و فاصله شون از یک طرف هست یک دیگر رو میدونن. اما ما حقیقت آزه نیرو، حقیقت این چیز، آیا بهتر یعنی کلمه‌ای که نزدیکتر باشه به حقیقت از اون چی که عرفای خودمون به نام عشق گذاشتن، مثلا کلمه جاذبه از کلمه عشق که اونها گفتن رساتر از نزدیکتر توایع جز کشش کاری ندارن، حکیمان این کشش را عشق خوانن، حکیمان الهی. نوعی عشق، نوعی علاقه، هرچی مخواید بگید، نوعی کشش در میان اجرام وجود داره، با یک حساب معینی، با یک فرمول معینی اینها به اصطلاح یک دیگر رو میکشانن و همین سبب این انتظامات شده است، انتظامات در کار خلقت که مثلا زمین در یک مدار معین حرکت کند، ما در یک مدار معین، اونی که در مدار معین. اما حقیقت اینه، آیا کسی میتونه ای آقا شما میگید و اوها فی کل سمائن امرها، نیوتن خلافش ثابت کردی، خب قانون جاذبه شما میگید وحی، این خیال کرده که اگر وحی بگی یعنی یک کسی میاد بیخ و گوش اینا حرف میزنه با ایشو، او که گفته جاذبه یه چیز دیگری را آمده گفته، چیزی که هیچ کدام نمیتونه بگه با دلیل عقل لازمه جرم بودن جرم. همین جوری که خواست ریاضیش هست، این خاصیت هم هست، این خاصیت نیقام از که ما اینو نمیتونیم بگیم حتما غیر از این نیست. ولی از کجا که این جور نباشه که باز ساختمان خورشید یک مطلب نباشد، ساختمان زمین یک مطلب نباشد، رهبری و خورشید و زمین همین نوع رهبری که در این مدار، این در مدار خودش به چرخد، این کار خود رو بکنه، این یه امر دیگر نباشد. ما اجالتا اگر نتونیم هم اون رو در جمادات اثبات بکنیم، نفی هم نمیتونیم بکنیم. به علاقه این که یه چیزها، جمله های که ما در کتاب های متفرقه فارسی زبانی باید وقتا خود مخوندیم، از همین آقای نیوتن نقل میکنن که خود او باز در همین قانون جاذبه و در این نظم موجودات اراده خدا را دخالت میدهد. میگه اون مقداری هم که من کشف کردم کافی برای حفظ این نظم نیست، علاوه بر این باید دست قدرتی هم باشد. او دست اینجور هم نمیگه، علاوه بر این نمیخواد، علاوه خود همین است دیگه، خود همین. پس در باب جمادات حرفی که ما داریم فعلا این است که اگر ما فرضاً نتوانیم ثابت بکنیم که حرکات این جمادات لازمه جبری ساختمان مادی اینها نیست، خلافش هم به امروز ثابت نشده. و اما در باب نباتات و حیوانات و انسان، اینکه باز مثل برهان نظم است، چون اینقدر در این زمینه مطالبی گفته شده است که الا ماشاءالله، ما فقط باید شکل دلیل و برهان ذکر بکنیم که بعد دیگه آقایان اگر قبول کردن این مطلب را که اصل هدایت غیر از اصل انتظام هست، و وقت در کلمات علمایی که در این زمینه ها چیزها نوشتم برن ببینن و خودشون استنباط استخراج بکنند و استفاده بکنند. ولی در باره خصوص انسان، هدایت هایی که در خصوص انسان هست، باید بحث علاقه ای باید. در باب چیز خصوص انسان، کما اینکه در حیوان هم بیم، در باب خصوص حیوان بیم، در حیوان این چیزی که به نام غریزه معروف بره، این هم مثل قانون جاذبه اسم است فقط، یعنی از فرد این مطلب مجهول است، بشر چاره ای نداشته الا اینکه اسم مبهمی روش بذاره. او براش مجهول بود حقیقتش چیز، گفته جاذبه کشه. غریزه این هدایت های عجیبی که رهبری های عجیب و فوق العاده ای که در حیوانات وجود دارن، باز نمونه چه ما این مقدارش ممکنه عرض بکنیم تا احتیاجم نباشه این در تکر رو هم بگوید. راجعه دیگه چیه؟ این خیلی واضح تر است و روشن‌تر است از باب نباتات. تنها ساختمان مادی و مغزی حیوانات کافی نیست برای راه روی ها، نامش غریزه گذاشتن. از حیوان بالاتر انسان است و انواع هدایت هایی که در انسان هست مورد تقسیم میکنیم. یکی دیگه سلسله الهامات که میزنیم الهامات اخلاقی، یک سلسله الهامات دیگر که اسمش را از قدیم اشراق گذاشتن و امروز میگذارن. البته ما به مطالب اشراقی میگیم که علم امروز تا حدودی قبول دارن، نه حرفای دیگر را. یه قسمت دیگر هم یه بحث مختصری اگر موافق باشن آقایان درباره رؤیا بکنیم. رؤیا عالم خواب دیدن توجه کردید؟ و یکی دو قسمت دیگر هست که الان یادم نیست، راجع به انسان می شود بحث کرد و تا اونها رو بحث کنیم چی می شود. از این بحث هدایت که فارغ شدی، گفتیم که ما دلیل های مثبتی رو ذکر کردیم، ولی مخالفی راجع به همون برهان نظر و قهرن و هدایت که در زبان دیگران دو تا یکی هست، اونها هم ایرادایی دارن، اونا هم یه حرفایی دارن، اونا میگن که نه آقا ما میتونیم نظم موجودات را یا هدایت موجودات را از راه های مادی توجیه بکنیم. حرف اونا رو ببینیم چی؟ و در درجه اول ما نظریه تکامل داروین را، داروینیزم را بیان میکنیم، نه به عنوان این که ببینیم که آیا اصلش مثلا تکامل اصل نظریه، آیا مثلا اصل نظریه تکامل در اصل صحیح هست یا صحیح نیست. نه، نظریه تکامل صحیح است، از نظریه تکامل مفهوم کلی صحیح است. از این نظر که آیا در نظریه تکامل بدون دخالت دادن اصل هدفگیری و هدفداری و به عبارت دیگه بدون دخالت دادن ماوراء طبیعه اصل تکامل قابل توجیه است یا قابل توجیه نیست؟ این هم مربوطه بعد بس. عرض کردم که من این دقیقه یک قولی بهتون میدم که تخلف پذیر نباشه. شما اگه از حالا به زودی اگه اینا را چیز کنید، من حقیقت یاد داشته که برمیدارم چون وقت ندارم یاد داشتم خیلی خیلی دیگه توجه کردم و در اون ایامی که میام صحبت میکنم خب خودم مستحضر هست، اما باردی اگه بخوام باز اینها را بین میسم از نو عرض کنم که خیلی باز برام زحمت دارم. اگر از حالا شما این کار رو بکنید که استخراج کنید بدید به من که من از پشت سرش اصلاح بکنم که زود زود درست اصلاح بکنم قطعا میگم بدید.
اما
اما اینه که فرمودید مربوط هست، ما مربوط بودن در که نمیخوایم این کار بکنیم. چطور میشه که ازش مربوط نباشه؟ توجه کردید حتما مربوط هست، اما صحبت در این است که خود ساختمان، توجه کردید خود این ساختمان، همین نفس ساختمان مادی کافی هست یا کافی نیست؟ شما خودتان الان در بیانتون جمله فرمودید که معلوم شد کافی نیست. برای اینکه شما این فرمایید بیدید که وقتی که یک کمبود پیدا می شود عضو مربوط حس می کند، بعد همون رو می سازد، هر خواسترم رو حس می کند. آقا حس می کند یعنی او حس می کند یا شما حس می کند؟ یعنی شما از روی اراده او را انجام می دید یا در خود اون عضو همون حس به قول شما نفس هم که اونا میگن که
یه امر جدا که نیست، که نفس که اتحاد داره با بدن، یعنی به اصطلاح نفس و بدن یه حقیقت و یه واقعیت هست. توجه کردیم مثلا وقتی ماده حالت از لحاظ جوهری وقتی که تکامل بیشتری داشته باشه نامش میشه نفس، از نظر اعضا و جوارح نه، از نظر جوهر تکامل بیشتری داشته باشه اسمش نفس، شعورش میشه جزء ذات خودش میشه. توجه کردیم صحبت شما در همین جهته. شما میگید این که این عضو حس میکنه، اولا عضو حس میکنه، اینم میگه کلمه ایست که باز عمل رو دیدن این لفظ رو اینجا گذاشتن، یعنی یه عملی رو دیدن که این دستگاه انجام میدهد میگن که عضو حس میکنه این کار رو. ما بیش از این نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم که این عرض کنم که وضعی است که جز با این که همین تعبیر رو بکنیم بگیم عضو حس میکنه، کسر کسری داره باید انجام بده، یه جور دیگه است. اگه ساختمان ماشینی بود شما این تعبیر رو اصلا نمیتونستید اینجا به کار ببرید که بگید که این حس میکند و عرض کنم که مثلا فرض کنید شما که اگر حالا یه مثال مثلا چجوری ذکر بکنم، اگر یه زرگی ما داریم که این ظرف از این ظرف مثلا آب چک میکنه، آب میچکه توی ظرفی دیگه، توی این ظرف پر میشه، یه الان مبلغ و از آب یه قطره که از بالا بیفتد که از تمام ظرفیت این بیشتر است، ناچار از به همون اندازه یا بیشتر لبیز میگید. شما در اینجا نمیگید این ظرف حس میکنه یه قطره دیگه، یه دیگه حس میکنه دیگه نمیخواد، از این تعبیر در اونجا ساده. شما در هر جا که می‌بینید که به اصطلاح ساختمان مادی برای این که اون کار صورت بگیرد خود به خود، همینجوری که اون ریزش آب صورت بگیرد خود به خود کافی نیست، عضو می‌سازه، عضو نظامی هم می‌سازه. مسلم هم خواص چیز، خواص مردی به اصطلاح مردی و زنی، نری و مادگی، همینجوری که گفتم به مربوط به اون هورمون‌ها و ترشحاتی که در خون می‌شود، منشأ ترشحات هم در مرد بیزت هست و در زن هم تخمدان هست، البته اینا هست، اینا نمیشن نباشه. ولی هر وقت شما تعبیر شما رسید به اینجا که گفتید این که این عضو برای این که کمبود را تمام بکند این کار رو میکند، همین برای رو که دخالت دادید هم اصلی دارید. البته عمل شیمیایی انجام نبیدید ها، همون حرفی که در ساختمان موجودات بود، توجه کردید؟ همون حرفی که در ساختمان موجودات بود که فرض تغییرات تصادفی نمیتونید توجیه بکنید. آیا شما اون وقت حساب بکنید در طرز کار این اشیا ببینید که حرکات بی هدف، یعنی که حرکتی که این بکند که توجه به اون هدف نداشته باشه، بدون این که این توجه به هدف داشته باشه میتونه این کار صورت بگیره یا نه؟ اگه هدف داره میگه همونه دیگه، در کارش هدف داره، پس این در کارش هدف داره. ما میخوام طرز کار، طرز کار نشون میده توجه به هدف را. ساختمان فقط ماشین باشه، خود ماشین، سازنده ماشین در ساختن این هدف داره، اما خود ماشین در کار خودش هدف نداره. البته من قبول میکنم این را که ماشین را هم باز میشود تا یک حدودی، توجه کردید، تا یک حدودی ماشین را اونجوری کامل ساخت که شبیه بشه کارش، فرض کنید شما به کار موجودات هدفدار، در یک حدودی، اما نه در این کارهای خارق العاده از قبیل انطباق با محیط که هر جایی متناسب با خصوص همون جا این کار رو انجام میده. حالا در این آنوش مطالعه بکنید، من نمیخوام به طور جز شما بخدید.
آقای دکتر
آثاری در یه موجود زنده می‌بینی در قدیم من چه آثاری می‌بینم
باید کشف کردم
من باید بودت یه در زنده موجودی یکی یعنی اگه این بود رو عوض می‌بینی در یه زنده محبوشی آثاری بود می‌دهد از سباد و از ساختمان ما مو این مطلبی که نوردیم می‌فرماییم
احتیاج
بود به وجود میارد نه بوده همون مسئله که جواب دادید حالا
اصلش اگر درست باشه اینه که موسیخک در اثر تغییر محیط
مو
نه تغییر بوده به وجود میاد پس این احتیاج یه مطلبیست که خارج از ماده
و این مسئله احتیاج در دقیقه محیط هم دیده میشه
یعنی اگر یه نسج عضلانه یا باقتی رو در لابراتوار ما کشت بدیم البته تغذیه میکنه و تولید مثل اما در بدن اگر یه خراشی بیرون آمد این تولید مثل در حدیست که اون نقص ترمیم بشه یعنی اگر فرض کنیم 2 میلیمتر سطح بزرگ شده در حد 2 میلیمتر بنابر احتیاج بدن و عضو متفرق میشه در حالی که اگر در لابراتوار بود این نسج تا موقعی که شرایط مستعد بود تولید مثل می‌کرد و افزایش پیدا می‌کرد چون حدی براش نیست اما در داخل ساختمان حیوان یا انسان که قرار گرفت در اون حد متوقف میشه یا سلول بیزه معذرت کنم سلول پلگه یه ترشحاتی رو جذب می‌کنه از لحاظ خواص اسمولی اما در بدن بر حسب این که چقدر از غم و در چه موقع باید غم رو درک بکنن و در چه موقع نباید این در واقع شعوری دارد بر حسب احتیاج و در حسب برای حفظ سلامتی که بدن این خاصیت اسمولی رو کار میبرد در حالی که در محیط خارج از بدن موجود زنده این حد رو ندارد همیشه غم رو درک بکنن در این حد از غلظت گرفتی یا اوگه رو در حالی که در داخل بدن که هست در محیط موجود زنده با شعور این کار انجام میده و نه از نظر منظور اینه که همون جناب آقای فرمودی اصل احتیاج اصل احتیاج که یه چیزیست خارج از هنر و ساختمان ماشینی بدن اصل احتیاج و حسب احتیاج که یه فکر تعقل ما میگیم که احتیاج مثلا این نسج پوست باید در این حد باشه و این نباید بالاتر بیاد یا فرض بفرمایید که مسئله که چون این خروس این مرد در این محیط احتیاج داره به این سیخک با داشتن همون تخمدان قبلی با همون ساختمان و سازمان ماشینی و مکانیزمی قبلا داشت
اگر در این رو لابراتوار هم همون طوری در داخل بدن هست تناسل شیمیایی با هم حد طبیعی قرار دادن در یه حد مادی میتونه نگه داره لابراتوار این هم نیست و در اونجا هم که اونم باز همون حاضر هم بوده اون عامل خارجی آفتاب و اونجا میتونی تا به باز همین تدشتهات و داخلی که خبره که اینا تغییر و تبدیل میکنن به جای خیفتی میده ولی نه اینکه چیزی از خارج باشه از خارج احتیاج به اون معنا که حد یه حد میکنن ولی فقط و فقط وجود و عوامل شیمیایی اینا در یه حالتهای مخصوص با هم نزدیک میشن و یک حال خاصی پیدا میکنن یا به شکل سیخک در اونجا میشه یا به اینکه نقش در یه حدودی نگه میداره اون فقط و فقط عناصر و طرز قرار گرفتن این عناصر اگر همان محیط داخلی بدن تناباری در دارداشت اینجا بکنیم مطمئنا اختیار و اون نفس با خود شما میده یعنی همه تو کلام میخوان که موجود زنده داشتن میدونن اینکه این تمام عوامل داخل بدن اون طرز قرار گرفتن عوامل عناصر شیمیایی فرد هم میدونن در یک میزان ثابت نگه دارن دست بشر دیگه بشر این اشتباه میکنه و اشتباه هم قابلی ولی یه روز علم بلده به اونجایی که به تمام این داخل بدن هم وقت البته میزنن حتی زمین هم برسنن به جای دیگه یه دفعه بزرگ نشه هر دو به تنها متوقف کنن فقط تغذیه تنهایی حالا ولی موضوع اصل احتیاج مثلا از نظر فیزیولوژی به قابل قبول فقط طرز فرار گرفتن عناصر شیمیایی و طرز انتقال این وقت البته فلسفه قرار میگیره.
سر استفاده از پشت و پایش و جنگیدن تحلیل که در موزه ایجاد میشه باید میشه سیخک رو درست میشه یعنی کاملا با عامل خارجی ارتباط و همینطور که در باید سودیوم خودم همزن بله هم اگه در موزه خارج هم شما یه اون سودیوم خودم رو بریزی همین اکت و نمر در بدن میکنه در خارج هم میکنه حالا کودی مصنوعی درست میکنه سلوفان میذارن کاملا مکانیسم کودی انسان رو انجام میده سودیوم رو اجازه میده رد بشه پتاسیم رد میشه یون بزرگ فرد میتونه رد رد نمیشه بنابراین این هم اگر واقعا حالا به تمام زمانی که در بدن هست انجام نمیشه نفس علم بشره و یک کمی علم تحقیق کنه ممکنه این همون کلیا رو مصنوعی درست کنه. حالا کلی مصنوعی خیلی اگه شباهت کامل نداشته باشه به کلی انسان تا حدود زیادی پیدا کرده که انسان رو تنبیه روز میتونه به جای کلیش کلی مصنوعی بشه.
زیاد میشه بگیره حس میکنه در جهتی فرمون میده که سوخت کم بکنه که این به حال تعادل میشه. این البته در ماشین این رگولاتور روی یک کار خاصش که سرعته یا قدرته تنظیم میشه در موجودات میبینید در کلیه مراحل این رگولاتور وجود داره. من فکر میکنم همونطور که در ماشین یک ساختمان ماشین و بعد یک کنترلر سازنده می‌زده الذی خلق ثم هدا به این بشه تعبیر کرد خلقت و پایه‌گذاری می‌کنه و بعد هدایت میده، کنترلش میده که این به همون هدفی که میخواد درست برسه.
من وارد ایجاد کردیم اندازه در آزمایشگاه ها در طولاق آزمایشگاهی و سلول ها و علمان ها شد به طور کلی سلول هایی که باعث تشکیلات و روابط و تناسل سلول و فتاسی و ماهم و سلول های مخصوص به حیات هست ایجاد شده. ولی اون چه که برای همه الان به سلول سلولاتی افتاده و این معمال میده اون شعور حیاته و اون چیزی که آقای رسالی بهش اشاره کردن. البته امیدوارم که قلب مسیحیان درست بشه، کلیه مسیحیان درست بشه، مغز مسیحیان درست بشه. الان هم شده مرز مرزی الان هست. این من خودم در آمریکایی داشت به شما چیزی که فکر میکردی و ماشین میکردی یه دستگاهی که شما جواب میداد و این از اون مردانه که تدارت شونده این دستگاه و تدارت کننده این دستگاه اون چیزی که اداره میده این دستگاه رو کسی بود که هنوز نمیتونستم مشخص شو کنم و اون همون عاملی که ما بین حیات و شعور حیات میکنم اون شعور حیات ما داریم دنبالش میگردیم. و این مثال بسیار خوبی است. با در موضوع سرطان تمام تحقیقات که در مورد سرطان شده تمام رو عوامل ثانویه است. ما تا حالا ندونستیم که عوامل اولیه سرطان رو به هیچ وجه موضوع نزدیک بشه. مثلا فرض بفرمایید که تمام فعالیت های بشده گفتن که عواملی مثل دخانیات، مثل ویروس، مواد شیمیایی، میکروب ها یا عوامل مختلفی تمام اینها که بحث داره تمام سکندری فاکتور هست، یعنی فاکتورهای ثانویه. با روی فاکتور اولیه که پرایمری باشه و اون چیزی که باعث ایجاد سرطان در 10 نفر سیگارکش با شرایط مساوی میشه ما نتونستیم بفهمیم که چرا 10 نفر که به یک میزان سیگار میکشن به یک شرایط کاملا مساوی هستن به یک شرایط مساوی سیگار میکشن چرا در هر شکل ایجاد میشه ولی در دو دیگه ایجاد نمیشه. یا اگر که سیگار فرمودی دو خانیت کارسین جنس هست و کارسین ما درست میکنه و سرطان رو ایجاد میکنه چرا ما کسانی میکنه تا 10 سال داره سیگار میکشن و فعلا اصطلاح به میزان فوق العاده خارج از دوز معمولی میکشه و سرطان نمیگیره. ولی این دلیل باز نمیشه که کسی که سیگار عامل سرطانزا نیست. هست ولی اون چی که تا حالا آزمایشگاه ها و تحقیقات کار کردن اینه رو عوامل ثانویه شده. یعنی ما تونستیم تا اونجایی که رو بریم که عوامل ثانویه رو نشدیم. ما هنوز عوامل اولیه رو نمیدونیم که بدنی میدونیم میزبان خوبی یا استعداد خوبی برای از گرفتن تعدیل شده و ما نمیدونیم که این چطور میشه که این جنهای توارث توارثی رو در یک خانواده حتی فرد دیابت یا بیماری توارثی نیست ولی شرایط مساعد رو در یک خانواده درست میکنه. به معنی که پدر دیابتی میشه، مادر دیابتی هست، بچه ها مثل دیابت دارن. بنابراین این مسئله هدایت به این مسئله که الان بحث اینجا هم کنم خیال بکنم روی موضوع حیات و شعور حیات. ما حیات رو به طور نسبی در آزمایشگاه ایجاد کردیم و میدونیم که چطور میشه ایجاد میشه. سلول میتونه بروکش کنه، حتی سلول ایجاد نکنه میتونه علمان ها رو درست بکنه و سلول یک سلول حیات درست بید. ولی شعور حیات درستون در اون تکنیسه آزمایشگاه افتده، شعور حیات درستون آدمی افتده که در آزمایشگاه زحمت میکشه و هر روز خود اون آقای آدم نتونسته هم ایشون اشاره کردن این حواس حیات رو به طور باشعور در یک حیات بیشعور ایجاد بکنید.
راجع به این مسئله که میشه بعضی از عوامل رو در بدن انسان یا در ماشین هدایت کرد، خب این یه اصلی که خودش معید فرمایشات نهای مطهری است. چون نهای مطهری اصل هدایت رو در برابر تصادفات مطرح می‌فرماید که ممکنه در خلقت یک ماشین مسئله تصادف می‌بینیم که خودشی رهبر داشته یه ماشین رو منظم ساخته بچم یه رگولاتور میذاره روش که این یک کارهای محدودی رو بکنه، یعنی این ماشین تصادفی به وجود نیامده و حالا یه مقدار کار انجام میده، یک هدایت کننده یه دستگاه هدایت کننده باز خود دانش گذاشته رو، و این چیزی نیست که به طور تصادف بتونه به وجود بیاد و یه هدایت کننده داشته باشه. با هم چیزهایی که تصادفی ممکنه به وجود بیاد و یه چیزی حادی نداره که بتونه این هدایتش بکنه این دست را. و خود همین مسئله هدایت که مطرح می‌فرمایم، این مسئله است که فقط البته تصادفی به وجود نمیاد و همیشه جنابولی هم که سایر آقای من فکر کنم یک تأییدی باشه برای عنوان هدایت که بر علیه تصادف به طور کلی اینجا مورد بحث هم
از کنم که بحث ما الان به نظرم به جای خوبی رسیده و تقریبا اون مرز مطلب الان مشخصه که روی اون باید بحث بشه. من اول از صحبت آقای دکتر ممکن شروع میکنم. اینه که ایشان فرمودن تأیید کردن ما را، تأیید ایشان درسته چون دیر آمدن تأیید کردن. ما در اول عرایض خودمون عرض کردیم که ما میخوام الان دو مطلب را عرضه بداریم. یکی این که آیا این هدایت رهبری که منظم کشیا میشن لازمه همون انتظامیست که در خلقتشون هست؟ خب اون وقت دو چیز نیست دیگه، پس این هدایت لازمه همون انتظام هست، انتظام. یا این که نه، یک اصل دیگری علاوه بر انتظام خلقت وجود داره، یعنی این انتظام خلقت پس از اون که منتظم شده است طبق یک اصل دیگری هم این هدایت ها و رهبری هایی میشود. ما رو به هر حال در مقام اثباتی هستیم. این مطلب اگر فرضاً اثبات نشود از نظر دلیل توحیدی نقصی به جای وارد نمیاد. توجه کردید اون برهان انتظام سر جای خودش و به قوت خودش باقی است. ولی ما از قرآن اینجور استنباط کردیم، کار مکان روی استنباط قرآنی ما کسی حرف داشته باشه، ولی ما خودمون حرفی نداریم روی اون و فکر میکنیم که این دو مطلب هم. حالا در این دو مطلب ببینید آقا مرز مطلب الان به کجا رسیده. ما این را قبول داریم که میشود ساختمان مادی اشیا از نظر ماشین یه شکلی باشه که کارها را به شکلی انجام بده که نظیر کار بیشعور است. فرض کنید شما که همین هایی که میمیسن مثلا موشک های فضاپیمایی که حالا میفرستن جوری اینا را تهیه میکنن که این دستگاه به طور خودکار از اینجا مثلا حرکت میکنه در این نقطه معینی که باید برسه، اون وقت مثل این که جلدش خودش خالی میکنه، یه دستگاه از یه دستگاه دیگه خارج میشه چون از این به اون طرف اون باید تهی بکنه، بعد یه نقطه دیگر که میرسه باز اون هم یک بار دیگه هم به اصطلاح یکی دیگه از توی یکی دیگه خارج میشه، باز اون وظیفه خودش رو انجام میده. بعد هم فرض کنید شما که میرود مثلا فرض کنید تا کره ماه میشیند و از اونجا مخابره میکنه، توجه کردید؟ ولی تمام اینها یه کارهایی است که همونجوری که آقای دکتر یزدی گفتن اون چیزی که در اینجا وجود ندارد خود نفس شعوره که در اینجا وجود ندارد. همه اینها را شعور اون سازنده اولی تنظیم کرده، از او خودش هم نمیدونه چه کار میکنه. او عکس برداری میکنه و عکس‌ها را میفرسته بدون اینکه اون خودش اصلا بفهمد که چه کار میکند و لزومی نداره بفهمه. یعنی این مقدار کاری که او میکنه لزومی نداره که یه فهم و شعوری هم داشته باشه تا این کارش انجام بده. صحبت ما در این است، ما حالا باید ببینیم، هنوز یه خودی بیشتر باید مطالعه بکنیم و مطالعه بکنیم ببینید که آیا این فعالیت های حیرت انگیزی که ما حالا اجابتا در جندارها میبینیم، در بدنهای جندارها میبینیم، آیا بدون اینکه یک شعور حیاتی یا چیزی شبیه شعور حیاتی، اینا تعبیر ندارد بشه، یک نوع تدبیر یا در خود حیات، اسمش حیات میذارید، اسمش نفس میذارید، نفس هم این قوه حیات دیگه، یک چیز علایتی نیست. وقتی میگن نفس، حیات را وقتی به عنوان یک قوه جوهری تصور میکنن، نه به عنوان یک خاصیت و یک عرض برای جسم که جسم خودش یه حالت جوهری پیدا کرده، حالت به حیات یه حالت جوهری، اسمش نفس اومد. آیا بدون اون که برای این موجود یک شعوری
یک حیات شعوری، یک نفسی، یک چیزی که نوع کارش باید حتما شعوری باشد که اگر شعوری نباشد نمیتونه انجام ده. آیا لازم هست که ما یک شعوری در کار غیر شعوری که در ساختنش به کار رفته یک شعور علاهده‌ای در این کار کردن وجود داشته باشد؟ یا با قول آقای مهندس‌ساز دیگه لزومی نیست که شعوری در کار کردن وجود داشته باشد، هرچی شعور هست تو همون دستگاه کنترل مصرف شده. حالا بازم به این قضیه مطالعه بکنید. حالا باز ما بعضی از همه دارت برسیم و خیلی